الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته عرض کردیم که کسانی که قائل هستند به اینکه اجتماع امر و نهی جایز هست، اینها به این عبادات مکروهه مثل صوم روز عاشورا یا صلات در حمام استدلال کردند و گفتند که وقتی در شریعت اجتماع امر و نهی یا اجتماع دو حکم اون در اثره کسانی که میگویند بین احکام شرعیه عذاب وجود داره، فرقی نمیگذارند بین وجوب و حرمت و سایر احکام. در شریعت اجتماع دو حکم در شیء واحد به دو عنوان واقع شده، صلات در حمام هم عنوان وجودی دارد و هم عنوان شراحتی دارد، یا صلات مستحب در حمام جمع بین دو حکم استحبابی و شراحتی شده. خب حالا که در شریعت واقع شده این اجتماع دو حکم، دیگه عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعو، دیگه امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد مسلمه. البته اینجا یک نکته که باید دقت بفرمایید این است که مرحوم آخوند وقتی داشتن مثال می زدن به عبادات مکروهه، یک مثالشون هم مثال روزه در سفره، در حالی که روزه در سفر جزء این امثله نمیتونه باشه. روزه در سفر یا عنوان حرام رو داره، مشروعی، یا در اون مواردی هم که استثناء شده، مثل اینکه کسانی که میرن مدینه اونجا سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو مستحب است که روزه بگیرن، از مواردی که استثناء شده روزه در سفر، ولو قصد اقامه نمی کنن، نمیخوام ده روز در مدینه بمونم، اما این روزه سه روز استحباب داره. اون وقت نتیجه این میشود که روزه در سفر یا حرامه یا اونی که وارد شده عنوان استحباب رو داره. ما یک روزه در سفری که دو حکم، یکی حکم استحبابی دیگری حکم کراهتی در او باشه، ما نداریم و لذا این مثالی که مرحوم آخوند زدن این جزء عبادات مشروعه به حساب نمیاد. خب این خلاصه دلیل اینها که ما قبلا توضیح دادیم. روزه روز عاشورا اصل روزه است. روزه روز عاشورا اگر کسی گرفت، اصل روزه اش مسلم صحیح، همون استحبابی که روزه سایر ایام هم داره اینم داره. اما روزه در سفر هم مشروع نیست. اگر کسی الان در سفر غیرن این موارد استثناء آمد روزه گرفت، این روزش واقع. در این مورد که استثناء شده کراهت وجود نداره، یعنی ما یک روزه در سفر، ببینید عبارت کفایه رو مرموهون مثال میدنن کسیام که سفر، سیام در سفر اشکال این است که جزء همزله عبادات مکروه نیست. روزه در سفر اگر اون موارد استثناء نباشه اصلا مشروع نیست، اگر موارد استثناء باشد استحباب فقط داره، عنوان کراهت دیگه همراه او نیست. نه نداریم. اگر کسی نذر کرد در سفر روزه بگیره که حالا یا در حضر چنین نذری میکند که معمول فقها همین رو میگن که انسان در حضر میتواند نذر کند که در سفر روزه بگیره، یا بعضی ها گفتن نه اگر در خود سفر هم نذر کرد که در سفر روزه بگیره درسته. خب اونم عنوان واجب نذر رو پیدا میکنه، عنوان کراهت رو پیدا نمیکنه. حالا این رو خودتون عبارت کفایه رو ببینید، باز حواشی رو هم ملاحظه بفرمایید. این یک اشکالی است در عبارت مرحوم آخوند که چرا ایشون سیام در سفر را جزء عبادات مکروهه شمرده. این دلیل قائلین به جواب. مرحوم آخوند در بحث گذشته عرض کردیم که یک جواب اجمالی دادن و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی ایشون تقریبا سه قسمت داشت. قسمت اول و قسمت دوم فی غایت صحت و المتانه، فرمایش درستیه. در جواب اول فرمودن که از ظهور و لا یصادمون برهان، اگر ما در یک موردی برهان عقلی قائم شد در امتناع، مواردی رو که به حسب ظاهر در شریعت میبینیم که با این برهان عقلی سازگاری نداره، این ظاهر نمیتواند برهان رو از بین ببره، بلکه ما با برهان عقلی باید این ظواهر رو یک جوری توجیه بکنیم. و همچنین جواب دوم که در جواب دوم فرمودن که خود قائل به جواب هم باید در این عبادات مکروهه یک راه حلی را پیدا بکنه، برای این که در این عبادات مکروهه شراحت و استهبان، شراحت و وجود به یک چیز تعلق پیدا کرده، دوتا متعلق نداریم. صوم یوم عاشور، همین صوم مستحبون و همین صومم مکروهون، صلات در حمام همینطور، و اختلاف یعنی بین قائل به امتناع و جواب در اونجایی که متعلق واحدن که اختلاف نیست، اونجایی که متعلق واحده اجتماع امر و نهی ممتنع است، هم در نزد قائل به امتناع و هم در نزد جوابی ها. اختلاف امتناعی ها و جوابی ها در اونجایی که ما دو تا متعلق داشته باشیم، اما در این عبادات مکروهه یک متعلق داریم. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند خود قائلین به جواب هم گرفتار اشکال میشن و باید یک راه حلی برای این اشکال درست بکنن. یکی دو تا متعلق داریم، یکی صلاته، یکی قصد. اینجا چی؟ میدن صوم یوم عاشورا من حیث صوم یا نه، یعنی طبیعت صوم مستحبه یا اینکه نه صوم هر روزی به عنوان خودش مستحبه. طبیعت صوم که من حیث الهیه نمیشه که، چون ما قبلا گفتیم هر روزی خودش غیر از اون ایامی که روزه در اون ایام حرامه و غیر از اون ایامی که روزه در اون ایام واجبه مثل ماه رمضان، هر روزی به عنوان همون روز یه روزه استحبابی داریم ما. مصطفی احبابی این زمانه چیه؟ خب و چه ایش مستحبه؟ ذات صوم که گفتیم نمیشونه هیچ و هیانیه. حالا اجازه بدید در جواب ها. اما مرحوم آخون در جواب سوم، در جواب سوم از این جواب های اجمالی، ایشون آمدن در اینجا مسئله ممنوحه را مطرح کردن که گفتیم این ممنوحه تکمیل برای جواب دومه. فرمودن خصوصا اشکال ما این است که اونجایی که ممنوعه در کار نیست شما چکار میکنید؟ به جواب ها فرمودن این رو، فرمودن در صوم یوم عاشور که ممنوعه و بدل نداره، اینجا نمیشونست قابل اجتماع دوتا حکم بشید. اینجا یا باید بیایید بگید تضاهم وجود داره، یا باید بیایید در اینجا بگید تعارض وجود داره. دوتا حکم در اینجا نمیتونن با هم اجتماع پیدا بکنن. اشکالی که بر این فرمایش هست این است که ما در اوائل بحث اجتماع امر و نهی اونجا بیان کردیم که در نزاع در بحث اجتماع بین وجود ممنوعه و عدم وجود ممنوعه فرقی نمی‌کنه. اون ملاکی که در باب امتناع یا اجتماع امر و نهی وجود داره، در اون نقطه اصلی و در اون ملاک وجود ممنوعه یا عدم وجود ممنوعه نقشی نداره. در وجود ممنوعه در مورد انفصال عقل میگه حالا که ممنوعه داری، به جای صلات در حمام یا صلات در دار قصدی برو یه جایی نماز بخون. اما اونجایی هم که ممنوعه نیست، خب قدرت وجود نداره، این بدن در کار نیست. اما از حیث ملاک نزاع که لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد هست، هیچ نقشی این ممنوعه و عدم ممنوعه نداره. لذا در بین این جوابهای اجمالی که مرحوم آخوند دادن، در بین این جواب ها این جواب سوم ناتمام. میایم سراغ جواب های تفصیلی مرحوم آخوند، یعنی جواب تفصیلی ایشون. عرض کردیم که مرحوم آخوند در روز چهارشنبه عرض شد که فرمودن ما عبادات مکروه رو سه قسم می کنیم و در هر قسمی جداگانه بحث می کنیم. قسم اول جمع عبادات مکروهی که نه به ذات عبادت تعلق پیدا کرده و بدن هم در کار نیست، مثل صوم یوم عاشور که نه به ذات این صوم تعلق پیدا کرده بدنی هم در کار نیست. نمیتونیم بگیم روزه ی روزه بعد بدل است از صوم یوم عاشور. خب اینجا مرحوم آخون چه جوابی دادن؟ از آخون که در ذهنش هست در این قسمت مرحوم آخون خلاصه جواب و نظرشون چی شد؟ از آخون مستحب بین احسن مرحوم آخون در اینجا فرمودن که ما میگیم که این خود صوم مصلحت داره، لذا اگر کسی اومد روز عاشورا روز رو گرفت خود صوم مصلحت داره و صحیحه، اما میگیم در ترک صوم هم مصلحت وجود داره، منتها نه در خود ترک، بلکه یک عنوان دیگری درش مصلحت وجود داره که گفتیم اون عنوان چیه؟ مخالفت با بنی امیه که اون عنوان یا منطبق بر ترک، یعنی وقتی کسی اومد روز عاشورا روزه را ترک کرد اون عنوان مخالفت با بنی امیه در این ترک تصدیق میکنه، یا ترک ملازم با اون عنوانه، یا اینکه اصلا نهی از صوم یک حکم مولدی نیست بلکه یک حکم ارشادیه، ارشاد به این که در این طرز مصلحت وجود داره. خب حالا اینجا ما قبل از این که به اشکال این جواب مرحوم آخون بپردازیم، اولا نتیجه گیری کنیم. نتیجه فرمایش آخون این میشه که این شراحتی که در صوم یوم عاشور هست به معنای اون شراحت اصطلاحی نیست. شراحت اصطلاحی یعنی شراحتی که در یک فعل مفسده وجود داره، وقتی میگن خوردن این شی کراهت داره، خوردن آب در این زمان کراهت داره، یعنی در این فعل یک مفسده وجود داره. این کراهت در صوم یوم عاشور به معنای وجود مفسده نیست، بلکه این کراهت به معنای وجود مصلحتی در این فرد. خود فعل میشه مصلحت دان، ترک هم میشه مصلحت دان، میشه تداوم دو تا مستحب. خب اون وقت نتیجه دومی که پس نتیجه اول از فرمایش آخوند این است که کراهت در اینجا به معنای کراهت مطلق که در خود فعل مفسده باشه نیست، به یه معنای دیگه این یکی. دومین مطلب که نتیجه میگیریم این است که تداهمی مرحوم آخوند در اینجا درست میکنه که میتونیم بگیم تضاهم امتثالی، تضاهم در مقام امتثال. میفرماید در خود روزه مصلحت در هر که روزه هم مصلحت وجود داره. تضاهم انتصال معناش اینه، اگر آمدیم گفتیم در این ترک که مصلحته، مصلحت ترک اقواق از مصلحت فعل، خب نتیجه میشه که ما ترک رو بر فعل چی بدیم؟ رجحان بدیم. اینی که اول بحث آمدیم گفتیم آقا در روزه روزه عاشورا دو تا مطلب مسلمه، اگر کسی روزه رو بگیره صحیحه، اگر کسی روزه را ترک کند از ترکو ترجه و شرجهیت همینه، مصلحت در ترک در مصلحت در فعل غلبه کنه. اگر آمدیم گفتیم آقا این دوتا مصلحت ها یکسانه، هیچ کدام بر دیگری رجحان نداره، تقریبا در میگرده به اباحه، در میگرده به تحییر، میتونید فعل رو انجام بدید، میتونید ترک رو انجام بدید، متعاید اباحه اقتضاییه نه اباحه لا اقتضایی. یعنی اباحه ایست که هم در فعل هم در ترک در هر دو مصلحت یکسان وجود داره، میشه اباحه اقتضاییه. بنابراین نتیجه دوم از فرمایش مرحوم آخوند این شد که تضاهم در اینجا تضاهم در مقام انتقاله، باید قواعد تضاهم انتقالی را ما در اینجا اجرا بکنیم. بله تضاهم در مقام جهر سالا میرسونید انشاءالله برمیگره به تعارض. این خلاصه فرمایش آخر. خب حالا که دو تا نتیجه گرفتیم، سؤالی که در اینجا باز قبل از اشکال به مرحوم آخون وجود داره، خب شما که فادرم خوندید، الان کسی از شما سؤال کنه که آخون چرا آمد مصلحت رو مربوط کرد به یک عنوان دیگری که اون عنوان منطبق بر این ترک میشه یا ملازم با این ترکه، چرا آمد مرحوم آخون این کارو کرد؟ یعنی چرا مرحوم آخون مستقیماً نفرمود که در خود ترک مصلحت وجود داره؟ فرمود این ترک یک عنوانی برش منطبق است که در اون عنوان مصلحت وجود داره. اگر کسی این سؤال رو نسبت به فرمایش مرحوم آخون بکنه، این که خب جوابهای متعدد میشه مطرح بشه. یک جوابش این است که خب ترک امر عدمی، امر عدمی که نمیشه درش مصلحت وجود داشته باشه، لذا مرحوم آخون به دنبال یک عنوان وجودی بودن به نام مخالفت با بنو امیه، که اون عنوان وجودی میتواند دارای مصلحت باشد. این یک اشاره به این قسمت. البته جوابهای دیگه جمع کردیم که در اینجا میشه مطرح بشه. پس این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. در اینجا اشکالاتی به این قسمت فرمایش آخونده که عمده اشکال رو مرحوم محقق نامینی در کتاب اجزاد التحریرات همین چهار جلدی که دارید در جلد دوم در صفحه 173 این اشکال رو عنوان فرمودن. مرحوم نائینی آمدن اول بر مرحوم آخون اشکال کردن، بعد گفتن خب حالا این جواب مرحوم آخون ما قبول نداریم، خودشون در صدد بر آمدن یک جواب دیگری رو در این صوم یوم عاشور عنوان کردن. اما اشکالی که بر آخوند دارن، می فرماین که این فرمایش شما سر از استحاله در میاد. این که بخواهیم بگیم بین هم در فعل مصلحت وجود داره، هم در ترک، منتها در ترک نه به ذات، به تبع اون عنوان وجودی مخالفت با بنی اونجه، بخواهیم بگیم هم در فعل مصلحت وجود داره هم در ترک مصلحت وجود داره، این لازمش این هم که امر به نقیزین بشه. فعل و ترک هر دو نقیز یک دیگر هم فعل ترک نه ادن نقیزه. بخواهیم بگیم در هر دوتا، هم در فعل مصلحت وجود داره هم در ترک مصلحت وجود داره، این میشه امر به نقیزین. مولا امر میکنه به نقیزین در زمان واحد، چه هم آوردن این عمل برای من مطلوبیت بالفعل دارد، هم ترک این عمل برای من مطلوبیت بالفعل داره، هم فعل را هم ترک را در زمان واحد متعلق برای امر قرار بده، این میشه امر به نقیزین. و امر به نقیزین در زمان واحد محال. خیلی خوب دلقه ترک مسئله دار شده اون که ترک، نه ترک به عنوان خودش ذاتا مسئله نداره، به خاطر اون عنوانی که منطبق میشود، به خاطر اون عنوان چی مسئله دار میشه؟ ترک مسئله دار میشه. خود یعنی چه؟ یعنی و بالاخره آخون میخواد بگه در ترک مطلب وجود داره، منطقه در خود ذات و ترکی هم را عدمیه، از باب اینکه یک عنوان وجودی برش منطبق میشود خود ترک میشه مطلب دار. هم فعل هم ترک هر دو میشه مطلب دار. لذا فرمود نهیم نهی کراهتی اصطلاحی نیست، اینجا کراهتی است که سر از مصلحت در میاره نه سر از مقصده. حالا مساله رو بگیم، هم هنوز عام نشده. لذا مرحوم ناهیدی میفرماید این میشه امر به نقیزین. در فرمودن که اگر ما بیاییم فرض کنیم یک جایی هم فعل درش مصلحت داره هم ترک فعل درش مصلحت هست، بیفرمان این میشه تضاهم در مقام جمع نه تضاهم در مقام انتصار. و تضاهم یعنی شاره میبینه این عمل یه عملی در فعلش مصلحته در ترکش هم مصلحته، میشه تضاهم در مقام جمع. تضاهم در مقام جمع همون عبارت نقرای تعارضه، اون وقت نتیجه میشه یکی از این دوتا و دیگری چیه؟ مقدم میشه، یا این درسته یا اون درسته. و بعد دو تا تنظیر کردن، فرمودن ما اونجایی که جدا میداریم که لا سال سلهما مثل سفید و سیاه، سفید و سیاه جدا نیست که لا سال سلهما، خب اینجا شاره میتونه امر به این جدین در زمان واحد بکنه؟ نمیشه. و همچنین متلازمه اینی که تلازمشون تلازم دائمیه، اون متلازمه اینی که تلازمشون تلازم دائمیه اونجا نمیتونه دو تا حکم مغایر با یک دیگر در زمان واحد داشته باشه. بنابراین خلاصه فرمایش نائلی این است که فعل و فرض نقیزن، هم اگر بگیم در هر دو مطلب وجود داره، این میشه امر به نقیزین یا امر به ضدینی که لا ثالث لهما. خب صوم روز عاشور ضدش ضد عامش، حرف صوم روز عاشوره، بین صوم و ترک صوم ما دیگه شکل طالب نداریم، میشه زبان لیس لهما ثالثون. قبوزه ای که دو تا زد داریم که ثالث ندارن، امر به این زدان نائلین فرمز نمیشه. چرا؟ امر تعیینیش تطبیق به محاله. حالا اگر شما سوال کنید چرا امر به نقیزین، امر به ضدینی که لا ثالث لهما، چرا امر به اینها در زمان واحد محاله؟ می‌فرماید این امر اگر امر تعیینی باشه، یعنی بگه فعل تعیینم، ترک تعیینم، واجبه، این میشه تنبیه به محال. نمیشه در آن واحد، در زمان واحد مکلف هم فعل و بیاره هم ترک، این تکلیف به محاله. و همچنین امر تخییری و طلب تخییری هم معنا نداره. شارع نمیتونه نسبت به نقیزین طلب تخییری بکنه. که شما مخنجری بین فعل و تخییر یا در زدان لا ثالث لهما، چرا طلب تخییری نمیشه؟ میفرماید برای اینکه انسان یا داره فعل رو انجام میده یا داره ترک میکنه، یکی از این دوتا قهریه. اگر یکی از این دوتا قهری شد، دیگه طلب تخییری اثری نداره. طلب برای این است که انگیزه ایجاد کنه، و وقتی میگیم این طلب هم نباشه، خود به خود یا فعل حاصل است و یا ترک الفعل حاصل است. لذا در امر به نقیزین اگر به نحو طلب تخییری مولا بخواد طلب بکند، نقیزش طلب الحاصله، طلب الحاصل هم محاله. پس امر تعیینی سر از تکلیف به محال در میاره، امر تخییری سر از طلب حاصل در میاره. مبرای که نائینی فرمود این است که امر به نقیزین، به جدان لا ثالث لهما، به متلازمه اینی که تلازم دائمی دارن محاله. به نقیزه که میگرن این است که میفرمن ما نحنفی، یعنی صوم یوم عاشور طبق کلامی شما مرحوم آخون میخواید بگیرید، یا موارد نقیزین میشه یا از موارد جدان لیسا رحما خالد میشه را بخاره. این خلاصه فرمایش مرحوم نائلی. مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات، در همون جلد چهارم محاضرات، در صفحه 318، ایشون به این فرمایش استادشون اشکال دارم که این اشکال رو ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله دوشنبه عرض می‌کنم اشکال رو. و صلی الله علیه و آله.